ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی ائتلاف عربی از وجود سلاح‌های ایرانی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان خبر داد. ترامپ میگوید به نفت و گاز خاورمیانه نیازی ندارند اما به متحدانشان کمک میکنند. مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ترکی المالکی نخست با پوزش سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ با یمن میگوید سلاح‌های به کار رفته در حمله‌های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان ایرانی هستند. ترکی المالکی دوشنبه در نشستی خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت همه شواهد در ارزیابی اولیه این گفته را تایید می‌کند. سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ با یمن همچنین از ادامه تحقیق درباره حمله خبر داد. به گفته این مسئول سعودی اقدام نظامی از خاک یمن صورت نگرفته است.
همه نشانه و شواهد اولیه حاکی است که سلاح به کار رفته ایرانی بوده و حمله آنطور که شبه نظامیان حوثی ادعا می کنند از خاک یمن انجام نشده. این شبه نظامیان فقط آلت دست سپاه پاسداران ایران هستند.
ترکی المالکی همچنین این حمله ها را تروریستی خواند و گفت این اقدام نه تنها امنیت عربستان سعودی بلکه امنیت انرژی جهان را به خطر انداخته است. شماری از مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از دست داشتن ایران در این حمله ها گفتند. ایران اما این گفته ها را رد کرده است. پرسشی که در گزارش رسانه‌های مختلف و اظهار نظرها بر آن تاکید می‌شود این است که شواهد و ادله موجود در این باره کدام هستند. به همین دلیل در این زمینه دیدگاه بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی در یونان را جویا شدم.
با توجه به لاشه موشکی که در شمال غرب شهر بوقغ کشف شد تقریبا 3 ساعت بعد از سانحه، مشخص شد نوع سلاحی که به کار رفته بود برای حمله به تأسیسات آرامکو موشک کروز بود و این موشک کروز از نوع القدس 1 بود. این موشک کروز القدس 1 یک نمونه ای هستش از موشک کروز سومار که ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هستش و گفته میشه که توانایی ساخت این موشک کروز برای حوثی‌ها فراهم شده، ولی با توجه به تاریخچه صنعت نظامی یمن حتی پیش از جنگ سال 2015 راحت میشه فهمید که امکان ساخت چنین سلاح پیشرفته‌ای در یمن وجود نداره و اگر ساخت این سلاح پیشرفته در ایران امکانش وجود داره این فقط و فقط به این دلیل هستش که در اوایل دهه 1380 شمسی تعداد 5 الی 10 تیر موشک کروز خا-55 توسط وزارت دفاع ایران از اوکراین خریداری شد برای مهندسی معکوس و ساخت نمونه مشابه اون و در نهایت پس از سالها تلاش نمونه ایرانی اون با نام سومار معرفی گردید. ولی خب این موشک سومار برد کافی نداشت و بنابراین یک نمونه با اندکی برد بیشتر ولی خب با سایز کوچیک‌تر و سر جنگی ضعیف‌تر ساخته شد و در اختیار نیروهای حوثی قرار گرفت و در چند مورد استفاده شد، ولی خب نشون داد که برد کافی نداره این موشک تا بخواد به جایی مثل شمال غرب و شمال عربستان برسه. بنابراین این خودش نشون میده که موشک هایی که پرتاب شده بودند یک مسیر بسیار نزدیکتری به پرواز در اومده بودند و این مسیر قاعدتا توسط سامان های پدافند هوایی عربستان تحت پوشش نبوده. لاشه موشکی هم که صبح این واقعه به دست اومد در شمال غرب بوقغ نشون میده که این موشک ها از عراق پرواز کردند و تعداد اهدافی که مورد اصابت هم قرار گرفتن نشون میده که حداقل 15 الی 16 موشک کروز به طور همزمان به سمت عربستان شلیک شده و امکان پرتاب همزمان این موشک ها از خاک یمن وجود نداره، امکان رسیدن این موشک ها به اهدافشون وجود نداره و با توجه به اینکه پدافند عربستان تمرکزش به سمت جنوب و جنوب شرق این کشور هستش، با توجه به تحلیل موشک های بالستیک و موشک های کروز و همچنین پهپادهای انتحاری یمن در سالهای گذشته، خب قاعدتا امکان به پرواز در آوردن این تعداد بسیار بزرگی از موشک ها به سمت خاک عربستان از سمت یمن وجود نداشته و نداره. و این خودش نشون دهنده این هستش که این موشک‌ها از سمت عراق به شلیک شدن. و همچنین تصاویر ماهواره‌ای که صبح روز سانحه توسط ماهواره‌های غیر نظامی و نظامی تهیه شد و زاویه برخورد موشک‌ها به پالایشگاه و به خصوص مخازن گاز ال‌ان‌جی پالایشگاه نشون میداد که این موشک‌ها با زاویه بین 270 الی 330 درجه، یعنی از سمت شمال غرب و غرب به اهداف خودشون برخورد کردند. و تمام اینها نشون دهنده این هستش که خب سپاه قدس و یا نیروهای نیابتی ایران در خاک عراق در پرتاب این موشک‌ها نقش داشتند و به همین دلیل هستش که ما امروز شاهد هستیم که کشورهای مختلف به خصوص آمریکا ایران رو متهم می‌کنن به اینکه در این حملات بسیار دقیق دست داشته.
ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ با یمن میگوید سلاح‌های به کار رفته در حمله‌های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان ایرانی هستند. او معتقد است که این سلاح‌ها از کشور یمن شلیک نشدند و پهپادها از آنجا به پرواز در نیامدند. در این باره با دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی ساکن یونان، آشنا می‌شدیم. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که کشورش به نفت و گاز خاورمیانه نیازی ندارد. او در این پیام افزود که ایالات متحده آمریکا در سالهای گذشته در زمینه انرژی بسیار خوب عمل کرده و به تولید کننده نخست انرژی در جهان بدل شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت کشورش به هم پیمانان خود در منطقه کمک خواهد کرد. توییت رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله‌های پهپادی به تأسیسات و میدان نفتی عربستان منتشر شد. این حمله باعث شد ظرفیت تولید نفت عربستان حدوداً نصف شود. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله را پذیرفتند. همزمان برخی مقام‌های آمریکایی هم انگشت اتهام دست داشتن در این حملات را به سوی ایران نشانه رفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سخنانش این اتهامات را رد کرده است. و مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت. کورنل فراتسا در سخنرانیش در 63 کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ملاقاتش با مقامات ایرانی اشاره کرد و بر اهمیت همکاری متقابل با ایران در اجرای برجام تاکید کرد. در این کنفرانس علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز بر اهمیت برجام به عنوان یک دستاورد تاریخی تاکید داشت و گفت توقف جزئی تعهدات ایران در صورت اجرای مؤثر و کامل برجام قابل بازگشت است. ایران از 18 اردیبهشت همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا برای نجات برجام خوانده، 3 اقدام به توقف برخی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای کرده است. و اما در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، روسیه وضعیت منطقه را بسیار شکننده توصیف کرده و میگوید امنیت بازار انرژی هم در خطر است. مسکو بارها واشنگتن را متهم کرده که با تشدید فشار بر ایران افزایش نابسامانی‌ها در خاورمیانه را کلید زده است. آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، کرملین تحولات خاورمیانه را به دقت دنبال می‌کند و معتقد است حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر انداخته. دمیتری پسکوف دوشنبه در جمع خبرنگاران کشورهای خاورمیانه و حامیان بین‌المللیشان را فراخواند از گام‌های عجولانه بپرهیزند و مانع تشدید تنش شوند. وزارت خارجه روسیه نیز قاطعانه این حملات را محکوم کرد و افزود ارجاع به این تحول برای تشدید تنش با ایران را غیر سازنده می داند. شنبه اعلام شد تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حوثی‌های یمن ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام تهدید کردند قادر به عملیات شدیدتر و وسیع‌تر نیز هستند. همزمان آمریکا ایران را مسئول دانست و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد بسته به تایید عامل این حملات کشورش آماده اقدام نظامی است. ایران اتهامات علیه خود را رد کرده. در واکنش کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به خبرنگاران گفت به رغم ارتباط بین ایران و حوثی‌های یمن، دلیلی برای متهم کردن تهران وجود ندارد. اما به گفته این سناتور روس، از دید آمریکا مسئولیت هر فاجعه‌ای که در منطقه رخ می‌دهد بر عهده ایران است. و واشنگتن با طرح اتهامات جدید علیه ایران نشان می‌دهد که بروی کرده فشار حداکثری بر این کشور ادامه خواهد داد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید از دید سیاستمداران روس تشدید تنش در خاورمیانه با خروج آمریکا از برجام آغاز شد.
آمریکا طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیرانه مشغول تشدید فشار بر ایران بوده و این کشور را عامل اصلی خشونت‌ها در خاورمیانه می‌داند. اما این سیاست به جای اینکه ایران را به مذاکره ترغیب کند، واداشته از تعهدات برجامی خود بکاهد و بر اقدامات تحریک‌آمیز در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بیفزاید. در این شرایط مقامات روس تأکید می‌کنند منافع ایران باید رعایت شود. جالب است که هر اوجگیری تنش در منطقه به منافع آمریکا و همپیمانانش لطمه وارد می‌کند، اما به سود روسیه است. در این حال به رغم این سودهای موقت، مسکو به شدت نگران آغاز جنگ است، زیرا نه تنها این جنگ منطقه را ناامن خواهد کرد، بلکه پیامدهای فراگیر طولانی مدت خواهد داشت که به ضرر همه است.
در پی صعود شدید بهای نفت، وزیر انرژی روسیه از تأثیر منفی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بر امنیت بازار انرژی جهان ابراز نگرانی کرد. الکساندر نووک که چند روز پیش به ریاض سفر کرده بود، دوشنبه گفت که مجدداً با همتای سعودی خود تلفنی رایزنی خواهد کرد، اما افزود معتقدیم ذخایر نفتی در بازار جهانی کافی است که کاهش موقت صادرات نفت عربستان جبران شود و دلیل برای اقدامات اضطراری وجود ندارد. نووک همچنین گفت حملات به تأسیسات نفتی عربستان ایجاب می‌کند که همه جا از جمله در روسیه امنیت بخش انرژی تحکیم شود. دمیتری میخایلوویچ، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تهدید جنگ مهمترین عامل نوسانات بازار است.
اگر حجم نفت حذف شده از بازار ظرف یکی دو هفته جبران شود، جهش بهای نفت کوتاه مدت خواهد بود و بسیار بعید است پیشبینی های مبنی بر نفت 100 دلاری به واقعیت بپیوندد. اما اگر بازسازی تأسیسات تخریب شده به درازا بکشد و مهمتر از آن تهدیدهای طرفین شدت یابد و به تحرکات نظامی بیانجامد، شاهد نوسانات شدید در بازار خواهیم بود و این شوک به ویژه در شرایط کاهش رشد اقتصادی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک آخرین چیزی است که اقتصاد جهانی به دنبال آن است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه برای نشست سه جانبه بر اساس جمهور ترکیه و ایران درباره سوریه به آنکارا سفر کرد و به گفته سخنگوی کرملین، رهبران سه کشور که همواره درباره آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر می‌کنند، درباره حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز رایزنی خواهند کرد. دمیتری پسکوف افزود این حادثه بر تدارکات سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی که برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده تأثیر نخواهد گذاشت. آن نرسکه، رادیو فردا.
نخست وزیر عراق میگوید مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از حمله روز شنبه به تأسیسات مهم نفتی در عربستان سعودی، امروز دوشنبه با او تماسی تلفنی گرفته است. هنوز هیچ جزئیاتی درباره آنچه دو طرف بر سر آن بحث کردند به دست نیامده. مقام‌های آمریکایی از خسارت‌های وارد شده به پالایشگاه‌های نفتی عربستان سعودی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده و می‌گویند که الگوی تخریب نشان می‌دهد که حمله روز شنبه نه از خاک یمن بلکه از خاک عراق یا ایران انجام شده است. عراق که محل استقرار شبه نظامیان قدرتمند تحت حمایت ایران است، استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به پادشاهی سعودی را تکذیب کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان 45 دقیقه دیگر می توانید مجله نیمه شب رادیو فردا را بشنوید و 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها را از دست ندهید.